الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. از کردیم که برای این که ببینیم این ادعای مرحوم آخون که فرمودن بین احکام خمسه تکلیفیه عذاب وجود داره، باید مراحل حکم رو بررسی بکنیم. در دو مرحله بررسی شد، روشن شد که در مرحله اولا یعنی مرحله ملاک و مصلحت و مفسده عذاب وجود داره. در مرحله دوم که مرحله اراده و کراهت هست، اونجا هم روشن شد که تضادی در کار نیست، چون متضادین وصف برای دو موجود خارجی هستند و اراده و کراهت وصف برای موجودات ذهنیه. دو وصف و دو عنوان از عناوین ذهنیه، لذا بین اینها هم به حسب خودشون یعنی خود اراده و خود کراهت تضادی وجود نداره. وجود خارجی تضادی که میگیم، تضاد مربوط به وجود خارجی در مقابل ذهنی، بله وجود این وجود ذهنی هم وجودون حقیقیون اینیون، یعنی در فلسفه وقتی ثابت می کنند میگن وجود ذهنی هم از مصادیق وجودات حقیقی جهر و لذا آثاری هم برش بار میشه. الان وقتی شما تصور می کنید یک عقلی رو، آثار خوشحالی یا آثار ناراحتی، یک آثاری بر او بار میشه. وجود ذهنی از مصادیق وجود عینی هست، اما در مقابل وجود خارجیه و این تضادی که ما در اینجا یعنی در فلسفه مطرح کردن تضاد بین دو وجود خارجیه، یعنی بین دو وجود خارجی که در مقابل ذهن هست. و الا شما الان در عام واحد ریاض و سواد رو تصور میکنید در ذهن شما، میگید آقا پس در اینجا اجتماع متضادین شد. در عام واحد تصور میکنم ریاض و سواد را به تصور واحد، نه این که بگیم الان ریاض رو تصور میکنم دو دقیقه بعد مثلا سواد رو تصور میکنم. به تصور واحد تصور می کنم هر دو را با هم، اشکالی نداره. در ذهن چرا؟ نه تصور علم یا بله مثل تصور و عدم تصور، علم هم تصور. شما نمیتونید بگید من هم تصور الان دارم هم ندارم، نمیشه، امکان نداره. اما من تصور کنم مفهوم علم و وجود ذهنی چیه؟ وجود ذهنی یعنی وجود مفهومی علم. تصور کنم مفهوم علم و مفهوم لا علم را، خیلی خوب، خود اراده از صفات نفسانیت دیگه. من الان در آن واحد اراده می کنم و فراحت دارم نسبت به شیء واحد در ذهن. نه شما ببینید در شیء واحد در عالم ذهن، نه در عالم خارج، اراده نسبت به او پیدا کنم و در همون حال هم فراحت نسبت به او داشته باشم، مانعی نداره. نمیشه. حالا این یه عنوان ذات الاضافه رو داره، نمیشه بگیم نسبت بدیم، نمیشه بگیم نه نمیشه بگیم نسبت به این شی هم برای ما در ذهن ما مشکوکه هم مجهوله، هم معلومه هم مجهوله. نمیشه. این حرف هم برمیگرده به اینکه هم تصور باشه هم نباشه. اما اینکه نسبت به شیء واحد، بگم آقا نسبت به شیء واحد خوب و بغض دارم، خوب و رضا دارم نسبت به شیء واحد در عالم بین، مانعی نداره. حالا ببینید راجد اراده عرض میکنن که یک بیان رو هم امام رضوان الله علیه دارن، میگوین که متضادین اونهایی هستن که مشترکان تحت جنس قریب. تعبیری که دارن در باب تضاد که دیروز هم خوندیم این تعبیر رو، که اینها اشتراک دارن در تحت یک جنس واحد قریب. اون وقت گفتن اگر ما حقیقت حکم را عبارت از اراده بدانیم، ما نمیتونیم بگیم اراده وجودی و اراده تحریمی دو نوع از اراده هستن. یعنی بگیم وجودی و تحریمی دو نوع از اراده هستن که در یک جنسی به نام اراده یا جنس دیگری یک عنوان دیگری با یک دیگر اشتراک دارن. متضادین رو طبق تعریف فلسفی که براش کردن، متضادین باید مشترکان و داخلان تحت جنس قریب باشن. و اینجا این طور نیست، اگر حقیقت حکم را عبارت از اراده دانستیم، نمیتونیم بگیم اراده وجودی و اراده تحریمی دو نوع از اراده هستن که این دو نوع از اراده تحت یک عنوان کلی که اون عنوان عنوان جنس قریبه اینها مشترکن. اراده وجودی و اراده تحریمی دو فرد از اراده، نه این که دو سنس از اراده باشن یا دو نوع از اراده باشن که بخوام در تحت یک جنس قرار بگیرن. و این شروط این عبارت این که در کلمات امام یا در کلمات دیگران در منطق و فلسفه هم آمده، و من شروط تضاد ان تكون الانواع الاخیره التي خوصت به داخلتا تحت جنس واحد قریب. فلا یکون، یعنی لا یکون تضاد بین الاجناس، بین انسان و بقر نمیتونیم بگیم تضاد وجود داره. بین الاجناس نمیتونیم بگیم تضاد وجود داره، یعنی مثلا بین ایوان و یک جنس دیگر مثلا، ولا بین سنفین من نوع واحد، دو سنف از نوع واحد بینشون تضاد نیست، ولا شخصین بین دو شخص هم تضاد وجود نداره. این تعریف تضادی که در منطق و فلسفه می کنند خصوصیات بسیار زیادی داره. در یک عبارت دیگه این است که ادام امران وجودیان لا یتوقف و تعقل و عهده ما علال آخر دینهما قایت الخلاف یتعاقبان علا موضوع واحد لا یتصور اجتماعهما فیه. این خصوصیاتی است که برای تضاد منطقی و تضاد فلسفی آمدن بیان کردن. و روی همین حساب مثلا گفتن خود قیام و قعود متضادان هستن، اما قیام و قعود خارجی، اما ارادهی که به قیام تعلق پیدا می کنن با اراده ای که به خود تعلق پیدا می کند بین این دو تا اراده تضاد وجود نداره. چرا؟ چون نمیتونیم بگیم اینها دو نوع از اراده هستند. اگر اراده قیام با اراده قبول دو نوع از اراده بودن که در تحت یک جنس واحد قرار می گرفتن که گفتیم بین اینها تضاد وجود داره، اما اینها دو نوع از اراده نیستن. لذا اینم یه بیان دیگریه که ما یا بیانیم خوب این رو دقت کنید در مرحله دوم، که مرحله دوم این است که مرحله اراده و کراهت، یا بگیم اشتیاق و کراهت، شوق و کراهت، یا میگیم اینها با هم تضاد ندارن. اگر این مرحله مقصود مرحوم آخوند باشه، حکم در این مرحله بینش تضاد وجود نداره بین احکام، برای اینکه یا بیان مرحوم اصفهانی رو بگیم، بگیم تضاد وصف برای دو وجود خارجیه، یه خارجیه در مقابل ذهنی، و چون ذهن و نفس از امور مجرده اجتماع شوق و کراهت نسبت به شیء واحد در عالم نفس امکان داره، در عالم ذهن نسبت به شیء واحد هم اراده کنید هم کراهت داشته باشید، هم نسبت به او شوق داشته باشید هم نسبت به او کراهت داشته باشید، این مانعی نداره. یا این بیان رو باید بگیم، بیان مرحوم اصفهانی رو، یا بیان امام رو بگیم، بگیم طبق این بیان شرط تضاد که دیگه امام مسئله وجود ذهنی و وجود خارجی رو مطرح نفرمودن، فرمودن شرط تضاد این است که این دوها متضاد داخل باشند در تحت یک جنس قریب، یعنی دو نوع مغایر باشه که این دو نوع یک جنس واحد قریب شامل هر دوی میشه، و اراده وجودی و اراده بینی، اراده تحریمی هم کراهت، اینها دو نوع اراده بلکه دو فرد از اراده، و شاهدش هم این است که تشخیص اراده، فردیت اراده به مراد، اگه مراد بخشی و معین شد اراده هم شخص سامی کنه، اراده وجودی فردی بده، اراده تحریمی یک فرد دیگر اراد، دو نوع مقایف شد که بخواد تحت یک روز قرار بگیره و بخواد حضاب دلمتشی شاملی بشه. پس بیانی که چه اراده کراهت عنوان تحراف بود داره دو بیان شد، یکی بیان هم اصفهانی شد، یکی هم هم بیان همونه. این راه مرحله که ما این خود عبارت از همون اشراف، خود عبارت از همون اعتقاد و اون جدون اراده نفسانیه. آب در این محله احکام خمسه خود وجود داره یا بید هرچی اگر برای این که این را رو هم بشه تضاد وجود دارانه، ما باید این اشاره مبانی عبده در بود بخواستیم. در آن چهار مبنا در ماه مجموع وجود داره. مبنای عبد که مبنای مشهوره، ما در اوائل بحث اصول به مناسبت این بحث مطرح شد، مفصل این مبانی انشا رو و مبانی حکم رو بیان کردیم و مورد تحقیق قرار دادیم و همین مبنای مشهور رو اختیار کردیم. گفتیم انشاء عبارت از ایجاد و معنا به لفظ. مشهور میگوین انشاء یعنی یک معنایی را به وسیله که لفظ ایجاد بکنیم، یا این تعبیر رو دارن یا تعبیری که دیگه دارن این است که استعمال لفظ فل معنا به قصد تسجید الى تحقق اعتبار اقلائی انشا در نظر مشهور یعنی یه لفظی را مثل لفظ دیرو در معنای خودش استعمال بکنید منطقا نه به قصد حکایت دیرو معنی نیست که فروختم در گذشته بلکه به قصد این که این دیروی ما سبب باشد برای اعتبار اقلا یعنی بعد از آنی که من گفتم دیرو اقلا اعتبار می کنن ملکیت را برای مشتری بعد از آنی که مشتری گفت اشتریتو اقلا اعتبار می کنن ملکیت ثمن را برای بایه بگیم به بگیم انشا یعنی استعمال لفظ در معنا یک قصد تسجیل عرض می کنم به تحقق اعتبار اقلا روی این معنای مشهور اصلا انشا بدون قصد محقق نمیشه انشا میشه از امور قصدیه و لذانی که میبینید مشهور در کلماتشون میگن وقتی میخوایید عقد نکاح بکنید باید قصد بکنید روی این تعریف مشهور برای انشا میکنن انشا میشه از امور قصدیه همونطوری که در سایر امور شما اگر بخواید کسی رو تعظیم بکنید یه وقت پا میشید نیستید به قصد این که پاتون درد گرفته خسته شده خب اینجا عنوان تعظیم وجود نداره اما اگر به قصد تعظیم شما ایستادید این عنوان تعظیم رو پیدا میکنه همیشه وقتی میخوان یه چیزی رو بگن از امور قصدیدن میگن مثل تعظیم میمونه تعظیم یک امری است که مسلماً متوقف در قصد خب حالا روی این مبنا الان مولا میخواد بگه یجب واجبون یا میخواد بگه حرام میخواییم ببینیم که نسبت به شیء واحد هم میتونه یجب رو بیاره هم حرامون رو بیاره نسبت به شیء واحد هم بگه یجب هم بگه جهرم و مقصود ما انشاء به همین معنای مشهوره خب بعضی از بزرگان گفتن بالاخره انشاء از امور اعتباریه اعتبار خفیف المعونه اعتبار فقط به ید معتبره اعتبار متضمن است به ید معتبر اصلا به چیز دیگه ای بستگی نداره لذا الان اعتبار میکنه میگن یجب یحرم چه اشکال داره هر دو را یعنی هم وجوب را اعتبار بکند معتبر اعتبار کننده هم تحریم را اعتبار کننده اعتبار بکنه اشکالی داره میگه دیدن انشاء از امور اعتباری جز اعتبارا خفیف المعونه در حالی که این بیان طبق این مبنایی که ما آمدیم الان در اینجا گفتیم میگیم اگر انشاء به معنای ایجاد و معنا به لفظ باشه یا همون قصد تسجیل انشاء میشه از امور قصدیه یعنی وقتی مولا گفت یجب به دنبال این حد مکلف به دنبال این یجب یک عرض شود که تغییر اثری بده به قصد تبدیل به یک امریه. و وقتی میگه یجب، یعنی میخواد مکلف را انجام بده. آیا میشه باز بگیم در اینجا روی این مبنا، یعنی روی این مبنایی که مشهور دارن، مولا یا متکلم بیاد دو تا حکم را در آن واحد در شیعی قرار بده؟ اگر گفتیم انشاء استعمال لفظ در معنا به قصد تصویب به تحقق یک امر عقلایی و اعتبار عقلاییه، این دو تا حکم هر دو در نظر عقلا نمیدونن با هم موضوع برای اعتبار عقلایی بشن. نمیشه بگیم که هم یکه هم یحرم هر دو را متکلم قصد کرده بر این که عقلا در اینجا بعد از یجب و یا یحرم بیان یه چیز را اعتبار بکنن. نمیشه. اگر اعتبار عقلایی امکان نداشت، قصد تصدیق محال میشه. اگر قصد تصدیق محال شد، خود انشاء محال میشه. در مقابل این بیان که در کلمات مرحوم آقای خویی قدس الله رو آمده، ایشون فرموده انشاء از امور اعتباریان اعتبارم خفیف المعونه، لذا میشه دو تا حکم سه تا حکم در یک شیء واحد اجتماع پیدا بکنیم. در جلد چهارم محاضرات در صفحه 248 اونجا مرحوم آقای خویی فرمودن اصلا مسئله تضاد احکام مما لا اصل له، همان که مرحوم محقق ثانی هم فرموده. اینا میفرمایند این معنا چون مسئله تضاد بین احکام یه مسئله‌ای بوده که در زمان گذشتن در کلمات اصولیین بوده، در قوانین بوده، در هدایت المسترشدین بوده، در مقاره شیخ انصاری، این رو به عنوان یه مسئله مسلم و مفروغ عن گرفتن. یعنی این وجود تضاد بین الاحکام یه مسئله مسلمی در نزد اونها بوده. اما بعد مرحوم اصفهانی، مرحوم آقای خویی و همچنین مرحوم امام هم در کتاب مناهج در جلد دوم صفحه 138 فرمودن تضاد احکام مما لا اساس له، این که بگیم بین احکام تضاد وجود داره هیچ اساسی برش نیست. بله در انشاء مخالف بعضی مخالف را عرض میکنم. حالا ما میخواییم این را عرض بکنیم، اگر روی این مبنای مشهور که بگیم انشاء عبارت از ایجاد معنا به لفظه یا اون تعبیر دوم، و آمدیم گفتیم انشاء از امور تصویریه، اینجا آیا در آن واحد متکلم هم میتواند قصد بکند وجوب را، هم قصد بکند تحریم را، و بخواد با یجب و تصدیق بکند برای اینکه عقلا یک اثری رو مترتب بکنند، با یحرم و تصدیق بکند که عقلا یک اثری رو مترتب بکنند؟ ظاهرش این است که نمیشه. درست به ما میگید انشاء اعتباریه، اعتبار خفیف المعونه، اما بالاخره الان مثل این است که بگین در آن واحد بگه هم اعتبار کرده هم نکرده. آیا میشه بگیم چون اعتبار خفیف المعونه ارتفاع نقیزه اشکالی نداره، هم اعتبار هست هم اعتبار نیست؟ اینکه نمیشه. حالا بخواد هم اعتبار کنن وجوب را، هم اعتبار کنن تحریم را، یعنی هم قصد کنن وجوب را، هم قصد کنن تحریم را، هم با قصد وجوب
سبب بشود برای این که اغرا ترتیب اثر بدن، با وقت تحریم هم سبب بشود این که اغرا ترتیب اثر بدن، واقعش این است که قضا وجود داره، یعنی قابل اجتماع نیستن این دوتا. اجتماع در اینجا برای این دوتا بگیم اجتماع دوتا حکم در شیء واحد، دوتا حکم انشائی، این ظاهره نمیشه. پس این بیان که بگیم انشاء اعتباریه، اعتبار تبدیل المعونه، با این بیان که ما هم کردیم جوابش روشن شد. در باب انشاء سه معنایی که وجود داره. یک معنا مبنای مرحوم آخونده، آخون می فرمد انشاء ایجاد المعنا، اما به وجود انشائیه. آخون نظرش این بود غیر از وجودات ذهنی و خارجی و کتبی و لفظی، یه وجود پنجمی داریم به نام وجود انشائی. در وجود انشائی دیگر مثل مثلا ما طلب حقیقی داریم، این طلب وقتی با سیغه افعال بیان بشود میشود طلب انشائی. در این مبنای مرحوم آخون دیگه قصد لازم نیست. اگر یه بچه ای هم بیاد بگه افعال، روی نظریه مرحوم آخون اینجا چی شده؟ انشاء طلب شده. طلب انشائی وجود داره. اگر یه کسی به مالک این مال نیست، بلکه قاتله، آمده بگه که دیگه کچه، باز در اینجا انشاء محقق میشه. این هم مبنای مرحوم آخون. رو مبنای مرحوم آخون مانعی نداره. ما بگیم دو تا قطعی در آن واحد نسبت به شیء واحد اجتماع پیدا کنند، اشکالی نداره، چون روی این مبنای مرحوم آخون یه انشاء از امور قطعی نیست. اگر در عالم خواب هم انسان بگه دیتو، اونجا بی انشائی محقق شده. وقتی از امور قطعیه نشد، چه مانعی داره وجود و حرمت در آن واحد نسبت به شیء واحد تعلق پیدا بکنه؟ مبنای سوم، مبنای مرحوم محقق اصفهانیه. ایشون فرموده انشاء استعمال لفظ فی المعنا من دون قصد حکایت و اخبار، استعمال لفظ در معنا اما قصد حکایت نداشته باشه. بازم ایشون قصد انشاء رو لازم میدونه و این هم میشه از امور قصدیه و همان نتیجه قول اول رو داره. مبنای شعر و مبنای مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خویی انشاء رو معنا کردن به ابراز اعتبار نفسانی. ابراز اعتبار نفسانی، البته این تعبیر در برخی از کلمات دیگران هم وجود داره قبل از مرحوم آقای خویی، منتها ایشون خیلی این رو ارزشات منسجم کردن و این نظریه رو پختن در اینجا. خب حالا ببینیم روی این مبنا بگیم انشاء ابراز اعتبار نفسانی. انسان هم بتونه وجود رو اعتبار کنه در نفس، هم تحریم را، و بیاد هم وجود رو ابراز کنه هم تحریم رو، اشکالی نداره. و شاید اینی که خود مرحوم آلگویی هم میفرماین انشاء چون خطیب المعونه و دمور اعتباریه، قوامش به معتبره، پس تضاد در این مرحله امکان داره، روی همین مبنای خودشون باشه. نتیجهی که ما گرفتیم چی شد؟ از تعرف کردم ما در همون بحث حقیقت انشاء که در ذهنم بود در سال اول بحث خارج اصول ما مفصل این رو مطرح کردیم، اونجا همین نظریه مشهور رو ما اختیار کردیم که انشاء ایجاد المعنا باللفظ یا استعمال اللفظ بالمعنا که قصد تصدیب به تحقق امر اعتبار اوغلاییه. خب بوشن شد روی این مبنای مشهور جمع بین دو تا قول در شیء واحد امکان نداره و بین اینها تضاد بود. یه مرحله آخر میمونه، مرحله وصول و فعلیت. مرحله اول مصلحت و مفسده بود، مرحله دوم اراده و کراهت بود، مرحله سوم ابراز بود، مرحله چهارم وصول مکلفه. آیا در آن واحد دو تا حکم میشه بر مکلف فعلی باشه؟ حالا برو در مرحله قبل بپذیریم، بگیم رو مبنای مرحوم آخوند و رو مبنای مرحوم آقای خویی میشه دو تا حکم در آن واحد انشاء باشه، انشاء بشه، دو تا حکم مغایر با این دیگر. اما برای فعلیتش برای مکلف مسلم استحاله داره. استحالت هم از باب این است که نه اینکه لغو باشه، بلکه فی نفسه محاله که در آن واحد مکلف هم ذمه‌اش مشغوله به انجام عمل بشه، هم ذمه مکلف مشغوله به ترک العمل بشه، هم کنار وجودی بلکه گریبان مکلف رو بگیره و هم کتاب تحریمی. در مرحله سوم که مرحله دو تا فعلیته، یعنی دو تا حکم فعلی هست، محال. حالا چیه وجه استحالش؟ وجه استحالش این است که یکی از خواص حکم داعویت، که البته بعضی ها این داعویت و امکان داعویت را در حقیقت حکم هم داخل دانستن. از آثار و خواص حکم داعویت امکان داعویت. خب حالا در آن واحد با وجوب بخواد داعی بشود در نفس مکلف برای اینکه انجام بده، با حرامون بخواد داعی بشود در اینکه مکلف ترک بکنه، این نمیشه، یه امکان نداره. چون امکان داعویت در حقیقت حکم هست یا از آثار حکمه، لذا نتیجه میگیریم که اجتماع دو تا حکم فعلی نسبت به شیء واحد اینم محال. نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد که به نظر ما فقط در میان این مراحل اربعه در مرحله دوم عذاب وجود نداره، اما مرحله اول، مرحله سوم و مرحله چهارم همون حرف مشهور درسته، این که مشهور گفتن بین احکام عذاب وجود داره، هر دون حرف درستی هست، هم نسبت مرحله اولا، هم نسبت مرحله سالفه و هم نسبت مرحله رابعه. تا اینجا مقدمه اولای مرحوم آخون تحقیقش تمام شد. حالا سه تا مقدمه دیگه داره که را فردا دنبال میکنم. حسن الله علیه.